سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل روز ولادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی زین العابدین سید الساجدین ارواح العالمین له الفداس عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون المظلوم سیدون الغریب ارواح العالمین له الفداس صلوات و رحمت کنید. به برکت مولود امروز به دعا و آمین ولی از ارواح العالمین له الفدا آل سعود و آل خلیفه ریشه‌کن بشن. انشالله دست ما به بقیه برسه اونجور که دلمون میخواد زیارت کنیم، عشق بریزیم، گریه کنیم برای وجود مقدس ائمه بقیه ارواح العالمین له الفدا. برای استجابت این دعا صلوات مرحمت کنیم. و اذا کان الامر كذلك فالجواب الاخير اذا كان متضمنا لقاعده الاستصحاب كما سياتي فموردها يكون حينئذ خصوص شبهه الموضوعيه. بحث در مورد صحیحه زراره بود، صحیحه اولا. ایشان تو قسمت فقه الحدیث فرمودن دو تا سوال است و دو جواب. در مورد سوال دوم ایشان فرمودن که این بحث از شبهه موضوعی است با ادلهش که گذشت، و اون تیکه‌ای که از این صحیحه براش برای استصحاب استفاده میشه همین جوابی است که امام ارواحنا له الفدا در این سوال دوم دادن، این تیکه استفاده میشه، وگرنه اون جواب اول امام ارواحنا له الفدا که بیان نوم ناقض شرعی بود که مفهومش چیه، اون که ربطی به استصحاب نداره. خب اگر این تیکه دوم رو آقایون ازش استفاده کردن برای استصحاب که استفاده کردن، خود مرحوم مظفر هم استفاده میکنه. خب میفرماید که این سوالی که ما گفتیم در مورد شبهه موضوعی است سبب میشود که این جواب هم مربوط به شبهه موضوعی بشه. اون وقت این معناش یعنی آن که اون چیزی که بحث اصیل علم اصوله که صفحه 600 گفتیم بحث شبهه حکمی است، این کنار بره و این فقط بشود یه بحثی مربوط مثلا به فقه یا بحث استدرادی اصولی شبهه موضوعی. لذا آیانی که از این سوال ثانی شبهه موضوعی فهمیدن که کم نیستن، اینا در صدد بر اومدن که این اشکاله رو یه جوری جواب بدن. رد کردی؟ جوابهای متعددی دادن. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اون سؤال سائل نسبت به جواب امام ارواحنا له الفدا این میشود از باب قدر متیقن در مقام تخاطب، در قدر متیقن در مقام تخاطب. لذا اگر کلمه مطلقی در بیان امام باشد، این سؤال سائل نقش قدر متیقن در مقام تخاطب رو بازی میکند، خیلی جلوی اطلاق رو میگیره، اطلاق اصلا منعقد نمیشه. چرا؟ چون قبلا ایشون فرموده بود به تبع صاحب کفایه خلافند استادش ناهینی که قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق رو میگیره. در حقیقت ایشون با این بیان داره یه سری از جوابها رو میزنه، چون عده‌ای از آیون اینجوری فرمودن که امام در جواب اینجوری فرمود و الا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ إِنْ رَجُلَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا. گفتن این کلمه الْيَقِينِ که تو بیان امام ارواحنا له الفدا هست، این اطلاق داره، چه در مورد شبهه موضوعیه باشد چه در مورد شبهه حکمیه باشد. مرحوم مظفر میفرمایند این راه حل به درد بخور نیست، برای اینکه این سوال سائل نقش قدر متیقن در مقام تخاطب بازی میکنه. وقتی این شد مخصوص شبهه موضوعیه که ما قبول کردیم، این جلوی اطلاق رو میگیره، اصلا اطلاق منعقد نمیشود. بعد ایشون میفرماید که یه وقت از این حرفا در نیایید بزنید، بگید ما یه جمله ای رو شنیدیم، میگن خدمت شما هر شود مورد مخصص عام نیست، یا مثلا مورد مقید مطلق نیست. میگه من هم این حرف رو قبول دارم، ولی این بحث غیر از این بحث. من نگفتم مورد مخصصه، من نگفتم مورد مقیده، گفتم وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب داشتیم اطلاقی منعقد نمیشود، اصلا اطلاقی منعقد نمیشود. تو اول اطلاق منعقد بکن، بعد بگو مورد مقید مطلق نیست، اصلا اطلاقی مشابه ما رو تو همین کلاس مرحوم مظفر قبلا هم زده بود، من مبسوط راجبش بحث، مبسوط به اندازه این کلاس، اگر مبسوط که ولی یادم اون روز نیم ساعت شد بودم معطل شدم، آخر بحث شهرت فتواییه، گفت که این حرفا رو اونجا میشون داشت دیگه، آدرس میدم تمام حرفایی که اونجا زدم، چون معطل اینا شدم راجع به اینا بحث کردم، اونا رو رفقا ببینه. لزوم میفرماد که تو اینجا اصلا از باب قدر متیقن در مقام تخاطب اصلا اطلاق شکل نمیگیرن، اطلاق شکل نمیگیرن. بله اگر از من بپرسی تو چه جوری درست میکنی، چون خود مرحوم مظفر قائل است به حجیت استصحاب مطلقا، نه قول پنجم که میگفت تفصیل بین شبهه حکمیه استصحاب جاری نیست، شبهه موضوعی استصحاب جاری است، که اونا مثل این چیزا رو دیده بودن، مثل این جور روایات رو دیده بودن، مثلا ایشون قائل به حجیت استصحاب مطلقا، لذا باید مطلقا رو یه درست بکنن، چه در شبهه موضوعی چه در شبهه حکمی. میگه از اطلاق نمیتونیم پیش بریم، از عموم پیش میریم. ابدا، کلمه ابدا تابستون بحث کردیم از الفاظ عموم، الفاظ عموم و قدر متیقن در مقام تخاطب کاری به عموم ندارد، از نظر عموم تمام کارش با اطلاقه. لذا میفرماید این ابدا لاین غزل یقینه به شک، ابدا کلمه ابدا ظهور در عموم دارد. این ظهور در عموم یعنی چه در شبهه موضوعی چه در شبهه حکمی، من از کلمه ابدا استفاده میکنم. ملاحظه بفرمایید. و اذا کان الامر کذلک، وقتی سؤال ثانی مربوط شد به شبهه موضوعیه، فالجواب الاخیر، جواب دوم امام نسبت به اون جواب اول امام، فالجواب الاخیر اذا کان متضمنا لقاعده الاستصحاب، که همین جوری هم هست، اونایی هم که گفتن قاعده استصحاب از صحیحه اولا به دست میاریم، از این جواب دوم به دست میاریم، کما سیاتی ان شاء الله تعالی در اسانی فی دلالت و علل الاستصحاب. فموردها مورد قاعده استصحاب یکون و هینه ازن یکون و هینه از کان الامرو کذالک. سوال ثانی راجع به شبه موضوع شد میشه خصوص و شبهت الموضوعیه. فیقال و هینه ازن لا یستکشف من اطلاق الجواب. از اطلاق جواب امام کلمه علیقی نگید مطلقه، اینکه قید نخورده، هم شبه موضوعیه رو میگیره هم شبه حکمیه. فیقال و هینه ازن لا یستکشف من اطلاق الجواب عموم القاعده لشبهت الحکمیه، عمومی که چنین صفت دارد الذی یهمنا به درجت الاولا اثباته. چون تمام اصول کار داشت به شبه حکمیه، شبه موضوعی که استدرادی بحث میشد، ضمن اینکه حالا طبق مبنایشون که حجیت استصحاب مطلقه هم هست اون ضرر زننده است دیگه. عموم القاعدت لشبهت الحکمیه، عمومی که یهمنا به درجت الاولا اثبات این عموم. لا یستکشف، چرا لا یستکشف؟ از یکون المورد من قبیل القدر المتیقن فی مقام تخاطو و قد تقدم فی المقصد الاول، صفحه 198 خوندیم الحمدلله تابستان، و قد تقدم فی المقصد الاول ان ذلک قدر متیقن در مقام تخاطو یمنع من التمسک بالاطلاق، مانع تمسک به اطلاق است. و این لم یکن صالحا للقرینیه، اگرچه اینو هم قبول نداریم که قدر متیقن سبب تقیید اطلاق میشه، این هم قبول نداریم، ولی میگیم از اطلاق هم نمیشه استفاده کرد. در اینجا چند مبناست. ادهی میگن قدر متیقن سه مبنا لاغل وجود داره. قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق گیری را میگیرد، یعنی ظهور شکن است نسبت به اطلاق، گرچه ظهور ساز نیست. این هم نیست که معلوم مزفر، یعنی ظهور در تعقید درست نمی کنه، فقط ظهور شکنه. ادهی معتقدن هم ظهور شکن است هم ظهور ساز است، سبب تعقید هم می شود. این کلمه الیقین رو باید بگیم یقینی که مربوط به شبه موضوعی است. ادهی هم معتقدن که نه ظهور شکن است و نه ظهور ساز، اصلا ربطی ندادن، مثل ناینی که اون صفحه دست شده. مرحوم مظفر میگه من از این دسته ظهور اطلاق رو میشکنه، گرچه ظهور در تعقید هم درست نمی کنه. و این لم یکن صالحن، گرچه قدر متیقن در مقام تخاطب صالح برای قرینه واقع شدن نیست، قرینه بر تعقید، یعنی سبب تعقید اون اطلاق نمی شود. از کجا میگی و این لم یکن صالحن للقرینیه؟ میگه به خاطر اون قاعده ای که من قبول دارم، لما هو المعروف ان المورد لا یخصص العام، که البته اینجا بحث عام نیست، همینجوری استدرادم دارم میگم، این عبارت رو دارم کامل میکنم، ولا یقید المطلق، این تطبیقش بر ما نمافی، سبب تعقید مطلق نمیشود، لذا سبب تعقید نمیشه، ولی اطلاق رو از ظهورش میاندازه، ظهور شکن است ولی ظهور ساز نیست. این مبنای مرحوم مصطفی. من راجع به این مبنا صفحه 511 به اندازه یک کلاسی که اجازه بده مفصل بحث کردم، یادم عبارت 421 رو هم اونجا آوردم خوندم، این صفحات رو با هم جمع کنید. نه هم، یعنی مرحوم مظفر شما اشکال رو پذیرفتی بگیم که قاعده استصحاب نسبت به این صحیحه اولا فقط شبه موضوعیه رو میگیره، هیچ راهی نیست برای اثبات مثلا عموم که شبه حکمی هم بگیره؟ میگه نه هم، این جواب اینه، نه هم قد یقال و فی الجواب ان کلمت ابدا، که از این نظرش دو صفحه بعدم استفاده میکنه 626، لا سیما مع اضافت کلمت ابدا، از این نظرش دو صفحه دیگه استفاده میکنه. قد یقال و فی الجواب ان کلمت ابدا، که صفحه 152 خوندیم در اعداد الفاظ عموم دائما ابدا، لها من قوت دلالت علی العموم و الاطلاق، قوتی دارد بر دلالت بر عموم و اطلاق، یعنی شمول. اینجا اطلاق یعنی شمول، دقت کنین، عموم و اطلاق اینجا عموم و اطلاق به معنی شموله. لها من قوت دلالت علی العموم و الاطلاق ما لا یهد منها القدر المتیقن فی مقام التخاطب، که مانع نمی شود از این دلالت قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق رو میگیره ولی به عموم ضربه ای نمی زنه، چون عموم بالوضع است. مثلا حالا اگر اون حرفایی که اونجا زدیم مفصل تابستون بحث کرد، فهیه کلمت و ابدن توتی فی ظهور حل قوی، در ظهور قوی که این کلمه قوی رو با دقت میاره که بگه قدر متیقن هست، کار ازش بر نمیاد. ظهور القوی، قوی بسید فهیه توتی فی ظهور القوی ان کل یقینه، هر یقینی مهما کان متعلقه و فی ای مورد انکانه، چه شبه موضوعی چه شبه حکمی، لا ينقض به شک ابدا، نقض نمیشود به شک ابدا. لذا نتیجان که مرحوم مصفر تلقی و قبول کرد، عمومیت صحیحه اولا رو هم راجب شبهه موضوعی هم راجب شبهه حکمیه. افتانی فی دلالت ها علی الاستصحاب.
من در کلاس ابدا این معنیش اینه که من ابداً هیچ چیزی کل زندگی نمی‌خورم. حالا این نظر رو من توی شبه موضوعی ابداً یعنی نمون نردنم
آیه صلواتی، یه بحثی شما هم در بلاغت خوندی هم در مغنی در کل تکرار کردی، تنبیه ثانی کل. ببینید سلب العموم، عموم و سلب، یه دور رجوع کن بابا جان. ببین اینی که شما میگی از کدوم یکی از این دست داست، دقت که مثال شما با این مثال فرق میکنه، یکیش سلب العموم یکیش عموم و سلب. افتانی فی دلالت ها علی الاستصحاب، آیا دلالت می کند بر استصحاب؟ ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این تیکه دوم، تیکه ای که داشتیم عبارتش هم نوشتم، و الا فانهو علا یقین من وضوعهی، علا یقین من وضوعهی ولا ینقض الیقین، ولا ینقض الیقین به شک ابدا. ایشون میفرماد از این آقایون برای استصحاب استفاده کردن، ولی من چه جوری استفاده میکنم؟ حالا ببینیم تا چه حدشو میتونیم تقدیم بدیم. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماد این الا، خب یعنی الا دیگه، این یه شرطه. معناش یعنی چی؟ خب معناش با توجه به قبل روشن میشه. فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام، و الا یعنی ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی شروعش اینه، تا بعدا بگیم این شروع شروع خوبی نبود، باید این شروع رو میذاشت تتمه شروع رو یه جا دیگه شروع میکرد، ولی حالا به سبک ایشون من بگیم. ایشون میفرماد که این فانه علی یقین من وضوعه این جواب شرط مذکور است. ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من، و معناش یعنی فانه باق علی یقین من وضوعه. فانه باق علی یقین من، و این عبارت در حقیقت داره به عنوان یه مقدمه، به عنوان یه توطئه عمل میکنه، یه مقدمه بر چی؟ بر یه کبرایی. در حقیقت این عبارت و الا فانه علی یقین من وضوعه از نظر ایشون تأمین صغرا میکنه، ولا ینقض الیقین به شک ابدا تأمین کبرا میکنه، و اینو از اصفهانی گرفته. و بعدا از این بیان استفاده میکنه. همه نیست که مثلا همجوری علکی صغرا کبرا ساخته باشد و یه سی بخواد پرونده باشه. میگه این نقش صغرا رو بازی میکنه، این نقش کبرا رو میکنه. امام ارواحنا له الفدا اگر فرمود فانه علی یقین من وضوعه به این معنا، یعنی فانه باقن علی یقین، ماست بکیه الان که یقینش هست، خب کسی که الان یقینش هست لایم خضول یقین رو به شک عبدا، نقض یقین که با شک نمی کنه. بله نقض یقین با یقین می کنه. لذا شک ناقض نیست و این هم یعنی یعنی ابقای ماکان، یعنی استثناء، یعنی استثناء. ملاحظه بفهم. الثانی فی دلالت ها علی الاستصحاب و تقریب الاستدلال بها به این صحیحه، صحیحه اولا، ان قوله علیه السلام فانه علی یقین من وضوئه جمله خبریه هی جواب الشرط. این جمله خبریه، خب ظاهرش که جمله خبریه است، ولی ایشون چه حساسیتی داشت که بنویسه جمله خبریه؟ اینا مقابل های نظری ایشون تو این بحث بوده که بدون اون مقابله رو بیاره داریم میگه من اون حرفا رو قبول نمی‌کنم. تذکر که حالا ما انشالله تعالی عرض می‌کنیم. ایشون با این بیانی که داشت که این یه جمله خبریه است و انه علی یقین من موضوع امام ارواحنا له الفدا داره خبر میده، داره مقدمه چینی میکنه، توطئه میکنه و با این معنایی که اومد در نظر گرفت فانه باقی، یعنی جمله خبریه است که معنایش هم خبر است و در حقیقت داره با ناینی مخالفت میکنه، چون ناینی فرموده این خبر است در ظاهر در معنا انشاء است. دقت کردید؟ داره با ناینی مخالفت میکنه. تا حالا آخر عرض کنیم، جمله خبریتون هی جواب شرط، جمله خبری است که همین هم جواب شرط است. با این هم داره با شیخ انصاری مخالفت میکنه، با صاحب کفایه مخالفت میکنه. دقت کردید؟ چون اونا نظرشون چیز دیگه است. عرض میکنیم انشاءالله، جملتون خبریتون هیه جواب شرط و معنا هذه الجمله شرطیه انه ان لم یستیقن به انه قد نامه. یه روز یه استاد ادبیاتی توی این ماشین شهیدین که صبح میاد دنبال من به من گفتش که چرا می نویسن الا ولی توی بیان می نویسن ان لم، که چرا الاست، این انلاست ولی توی ببین الان مرحوم مظفر هم همین کارو کرد، نوشت ان لم یستیقن. حالا مرحوم مظفر که ادیب نبوده که، دقت بود ادبیاتش هم بد نبوده، ولی ادیب که خب ادیب یه معنایی داره برای خودش. دقت کردید؟ مثل اینکه الان بعضیا بعضیا رو دوست دارن ادیب ادیب کو ادیب. معنا هذه جمله شرطیه انه ان لم، بعضیا ادبیات بلدن. دقت کردید؟ ادیب ما ادیب من در قم سراغ ندارم ادیب. معنا هذه جمله شرطیه انه ان لم یستیقن، و چرا اینجای لا پس لم میاد؟ شما فکر کنید. و معنا هذه الجمله شرطیه انه ان لم یستیقن به انه قد نام فانه باقن. ببینید تو معنای باقن رو، این باقن اصلا کجا اومده از جهت ادبیاتی علمای اعلام؟ این باقن اصلا از جهت ادبیاتی شما خوندی ظرف لغو متعلق خاص رو بهش میگیم ظرف لغو، مذکورن و محذوفن، اینو بهش میگیم ظرف لغو. ظرف لغو لغوه، یعنی یک مورد پذیرش نیست اولا به ذات، این یک قرینه خیلی گنده خوشگل میخواد، وگرنه ما دائما باید بریم سراغ ظرف مستقر. ظرف مستقر آن است که متعلقی که از الفاظ عموم است و دائما محذوف است، به میگن ظرف مستقر. چون مرحوم مظفر نوشه باقن، این باقن از کجا آمد؟ بقا که فعل خاصه که، بقا دیگه کائنون و ثبته و اصله و استقره و اینا که نیست که، وجده که نیست که، اینا ادبیات اینا رو جواب میده، اینا اصول اینا جواب بده، اصول چی کار میکنه اینا؟ فانه باقن علی یقین من وضوئه، ایشون معنا رو کرد باقن علی یقین من وضوئه، جوابش رو در مغنی چندین بار دادم ما تقدیر معنوی داریم، تقدیر اعرابی داریم. این تقدیر معنوی است، تقدیر معنوی جای اشکال اعرابی نیست. بارها در مغنی تطبیقاتشو دادم در دست. این در حقیقت کائنون بوده، حاصل کائنون با علا تو این سیاق شده باقم. این کار رواج دارد در ادبیات. و معنا هذه الجمله الشرطيه انه ان لم يستيقن بانه قد نام فانه باق على يقين من وضوءه، اي انه لم يحصل ما يرفع اليقين، اي انه لم يحصل ما يرفع اليقين به. میگه وقتی میگه فانه باق على يقين من وضوءه، یعنی حاصل نشده اون حادثی که ما، حادثی که یرفع اون حادث یقین به سبب چی آقا؟ به سبب اون ما. و هو الیقین بالنوم، یقین بالنوم حاصل نشده. اینو ما یرفع الیقین هم میتونید بخونید، دقت کردید با توجه به اینکه اون با شده حرف جر، یعنی این میشود خدمت شما عرض شود که مفعول با واسطه، به خاطر اون مفعول با واسطه یقین هم بخونید درست. و هو الیقین بالنوم و هاذهی مقدمتون تمهیدیتون. این جمله خبریه ای که جواب شرطه در حقیقت این مقدمه تمهیدی است. یعنی چه مقدمه تمهیدی است؟ یعنی توته است، مقدمه است. برای چی؟ لبیان این تیکه. بفرمان لا ينقض الیقین بالشک ابدا، شک که نمیتونه رافع باشد که. و توتعتن لبیان ان شک لیس رافعا للیقین. خب این معنی استصحاب بود، یعنی استصحاب چی میگه؟ و انما الذی یرفعه الیقین بالنو، اون چیزی که رفع میکند این یقین رو، یقین بالنوم است. اینا که یقین بالنوم که ندارد که، دوباره تکرار میکند. و لیس القرض از این مقدمه تمهیدیه، از این جمله خبریه ای که جواب شرط است، الا بیان انه على یقین من وضوعی، این باقیست بر اون یقین بر وضوعش. لیقول ثانیان، تا پشبندش اینو اضافه کنه. این لیقول ثانیان این حرفا رو داره میزنه تا صغرا و کبرا بودن اینا رو به شما بخورونه، بگه این صغراست این کبراست، باید قبول کنی. اینو امام فرمود تا اینو بفرمد، لذا این کبرای این صغراست، و بعدا تا میتونه از این حرفا استفاده کنه. و لیس الغرض منها از این مقدمه تمهیدی الا بیان انه على یقین من وضوعه لیقول ثانیا انه لا ينبغي ان يرفع الید، این رجل رفعیت بکند ان هذا الیقین از لا موجب لانحلال یقین و رفع الید از این یقین الا شک الموجود، تنها چیزی که داریم شک موجوده، شک موجود هم که به درد نمیخوره. از لا موجب لانحلاله و رفع الید عنه الا شک الموجوده، اگر شک خوندم اشتباه خوندم، الا شک الموجوده و شک به ما هو شک لا یسلو ان یکون رافعا، شک به ما هو شک صلاحیت برای رافعیت نداره. لا یسلو ان یکون رافعا و ناقضا الیقین و انما ینقض الیقین الیقین، بله یقین میتونه یقین رو نقض کنه، لا غیره، غیر یقین نمیاد، شک بی خوده. لذا این نقطه آمدن سر خط این غلطه، این هرز دادن این عبارت مرحوم مظفر. اینا رو بهت گفتم، گفتم لیس قرز از این به عنوان تمهید لیقول ثانیان، حالا میگم رابطه اینا صغرا کبرا. این نقطه گذاشتن فارو آوردن سر خط، یعنی این فا استینافه، له کردن هرچی فکر مرحوم مظفره. فقوله و الا فانه على یقین من وضوئه به منزلت صغرا، یه حرف اصفهانی هم هست، نهایت الدرایه جلد 5 و 6 صفحه 42، به منزلت صغرا. و قوله و لا ينقض اليقين بشک ابدا به منزلت الكبرى و هذه الكبرى مفادها قاعده الاستصحاب، از این کبرا هم قاعده استصحاب به دست میاد. قاعده استصحاب چیه؟ و هی البناء على اليقين السابق و عدم نقضه به شکل لاحق. فیفهم از این خدمت شما عرض شود که کبرا فیفهم از این کبرا ان کل یقین سابقه. این کل را کجا بود؟ از اون ابدن صفحه پیش، چون با ابدن فرموده بود دیگه. این چی آقا؟ این عمومیت دارد. ان کل یقین سابقه لا ینقضه الشک لاه هازا خوز هازا ولی قد وقعت المناقشه فی الاستدلال به هازه صحیحه من عدت وجوه، که سه تا وجهش رو ایشان نقل میکنن. اون حاشیه از خود ایشانه، اون مون من باید برم جایی برای تشییع جنازه عذر میخوام. استغفر الله و الحمد.